3998.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در مورد بازی هایی که مورد پرداخت در اونها اموال غیر رایج هست، یکی از اموال غیر رایج ارزهای دیجیتال یا رمز ارزها هستند که نمونه اقدم اون و نمونه بارز اون همون بیت کوین هست. در خصوص اینها اگر چنانچه وجه برد و باخت در قمار قرار بگیره حکمش چیه؟ آیا اینها هم قمار حساب میشه یا اینها یک سری توهمات هست و یک سری اعتبارات فیما بین هست؟ فایده نداره. برای اینکه به این نتیجه برسیم که کدام یک از اینها هست، باید خود بیت کوین رو شناسایی کنیم. اجمالاً ما خیلی مجمل دیروز بهش پرداختیم که حالا بیت کوین اجمالاً چی هست. شاید همین مجملش همینه که یه ارزی است غیر رسمی، یا یک بگیم توانایی و قدرتی است غیر رسمی که در فضای مجازی تعریف شده. البته خب خصوصیات زیادی هم داره که اون رو از ارزهای واقعی جدا میکنه و شاید ما نمیدونیم، الان نمیشه گفت، ولی میشه پیش بینی کرد که در آینده به صورت قطعی میشه پیش بینی کرد که دولت ها باید رو بیارن به ارزهای دیجیتال، ولو سراغ بیت کوین نرن، سراغ چیزهای دیگه نرن، ولی باید بیان سراغ ارزهای دیجیتال، و الا ارزهای دیجیتال به صورت غیر رسمی بازارها رو در خودش قرار میده. بررسی خود ارزهای دیجیتال به این جهت بود که ببینیم آیا مالیات عرفی داره یا نداره. ما می‌خواستیم اینو به نتیجه برسیم. در بحث‌هایی که دیروز شد به این نتیجه رسیدیم که فعلاً در بین مردم اقبالی به این ارزهای دیجیتال پیدا شده و تا زمانی که این اقبال ادامه داره ولی از طرف دولت و حکومت‌ها تأیید نشده است، ماهیت بیت کوین و ارزهای دیجیتال ماهیت کالایی پیدا می‌کنه، نه ماهیت پولی. امروزه هم تقریبا کشورهایی که بیشتر در اونها از بیت کوین استفاده میشه، از ارزهای دیجیتال استفاده میشه، این ارز را به عنوان کالا شناختند نه به عنوان پول. به همین دلیل هم هنوز تایید نشده. چون تایید نشده این مالیتش تبدیل به پول رایج نشده. مالیتش رو گفتیم از نگاه عرفی داره. چرا؟ چون اقبال هست بهش، دارن باش بدوبستون میکنن مثل یک کالاس. ولی تا زمانی که رایج تایید نشه، تا زمانی که تایید نشه نمیتواند به عنوان پول معرفی بشه. آره، یه جورای مالیتش، نه کالا بودنش هنوز محفوظه، مالیتش که معلومه. این مالیت میتواند تبدیل به پول بشه. کی تبدیل به پول میشه؟ هر زمان که اون سه تا علامت رو داشته باشه،
در قالب پول باشه.
مالیت
در قالب کالا.
بله. میدونید که پول یک نوع کالاست قدیما، البته منتها ویژگی کالا برتر از کالاست. کالایی است که قابل تبدیله، هر زمان بخواد میتونه تبدیل کنه. هرگاه یک کالا قابل تبدیل به کالای دیگه نباشه، پول دیگه نمیتونه باشه. منتها چیزی که ما را به بیت کوین و ارز دیجیتال نزدیک میکنه اینه، امروزه پولها فاقد پشتوانه کالایی هستند. سابقا پول پشتوانه داشت یا خودش پول واقعی بود، پول واقعی مثل درهم و دینار، سکه های طلا. پول های اعتباری یا نماینده بگیم، پول های نماینده پول های بودن مثل اسکناس و اینها که نماینده اون پشتوانه خودشون بود، ولی ارزش هم داشتن. امروز تقریبا، نبایدم بگیم تقریبا، باید بگیم تحقیقا، دیگه اصلا پشتوانه رفته کنار. امروز اعتبارهای دول ارزش پول را تعیین میکنه. فقط باید یک مقام معتبر بین المللی یعنی کشورها اون رو تایید کنند. وقتی تایید میکنند، اون پول، اون کاغذی که تا دیروز هیچ ارزشی نداشت، اگر امروز تایید شد ارزشمند میشه. و اگر امروز هم بگید شما تاییدش رو برداره، بگه آقایان این پولها دیگه باطل، کل ارزش رو از دست میدهد. میبینید؟ برخلاف پولهای واقعی. اینه که امروز واقعا صرفا اعتباری هست. به این معنی اعتباری هست که اصلا نمیان بگن این در برابر پشتوانه این چقدر طلاست. نگاه میکنن ببینن اقبال مردم چیه. قیمت درهم و دینار و دلار و ین و نمیدونم اینجور چیزا، یورو و اینها، همشون با اقبال عمومی پایین بالا میشود. خب اگر این هست که همینم هست، در مورد ارزهای دیجیتال عرض میکنیم مالیت اونها با اقبال عمومی ثابت شد، عموم الان دارن باش بدوبستون میکنن. اما اینکه اعتبار اون در بین کشورها و در خود همون کشور هم در هر کشوری ثابت نشده است. چرا؟ چون حکومت نپذیرفتتش. بلیزا پول نمیشه دیگه، قدرت قابلیت تبدیل به صورت رسمی رو نداره. این احتمال داره کسی اینجور بگه، این یه احتمال. من همینجا یه نظری دارم عرض کنم، میخوام بگم که این سخن درسته اما یک تبصره نیاز داره، و اون این که اگر مبادلات بین مردم متوقف بر اعتبار حکومت بشه، اون موقع ارزهای دیجیتال، ارزهای دیجیتال فعلی پول نیستن. ولی اگر مردم به اعتبار دولت توجه نکنند و دارند خودشون فیما بین خودشون در بازار دارند با این معامله میکنن، این پوله، تبدیل به پول میشه. چرا؟ زیرا همه علائم پول رو داره دیگه، همه خصیصه ها و مختصات پول رو داره. توانایی هست، قابل ذخیره است و قابل تبدیله. این سه تا علامت پول رو داره. بنابراین ما میخواییم نتیجه بگیریم، اگر چنانچه در بین مردم مبادله صورت میگیره با این پول دیجیتال و ارز دیجیتال، این ما هیچ منعی نداریم از اینکه این رو پول بنامیم، این پوله. خب حالا برگردیم، این تمام شدیم قسمتش، چه پول باشه چه پول نباشه، بالاخره یک کالا هم که باشه. سوال دوم این هست، به عنوان اولی حکمش چیست که دیروز عرض کرد؟ گفتیم به عنوان اولی تولید این چنین پول ها و حتی مبادله با این پول ها یا با این کالا، حالا اسمش ها چه کالا میخوای بذاری چه پول بذاری، ما میگیم پول هست به خاطر همون مبادله بودنش، اون تو بهش میگیم پول غیر رسمی، نهایتا میشه پول غیر رسمی. حکم اولی این است که جایزه. چرا میگید جایزه؟ برای اینکه در تولید این پول و در نگهداری و در معامله کردن با این عنوان اولی حرمت درش نیست، نه درش سرقت هست بگیم آقا این سرقته، نه درش قمار هست بگیم قماره، نه درش یه اشکال کردن بعضیا، یعنی میشه اشکال کرد نه که اشکال کردن، هنوز که کسی خوب اینو بحث نکرده. گفتن تولید و ارزش ارزهای دیجیتال بریده از شانس نیست، یه بخشش مربوط به شانس. تو تولیدش یک فرایندی داره، چون تهیه ارزهای دیجیتال دو راه داره، یا با پول واقعی پول رایج میخریش که این ساده ترین راهشه، یا شروع میکنی تولید کردن که باید وارد اون فضایی که تعریف شده بشود، بلاک هایی رو بسازه یا به قول خودم بلوک بسازه، هر بلوکی که بتواند با اون سیستم بسازه تولید کنه در اون 4 سال اول بهش 50 مثلا بیت کوین میدادن، 4 سال دوم که الان به نظر تو 4 سال دوم هستیم، چون 2009 تقریبا تولید شد، اولین بیت کوین 2009 در واقع تولید شده اومد و بعد از اون شروع شده، مثلا 4 سال الان چند هستیم تقریبا همینه، در الان 4 سال دوم بوده، آخرای 4 سال دوم، الان در 4 سال دوم بابت هر بلوکی که میسازه نصف میشود. 4 سال اول یه بلوک که میساخت 50 تا، 4 سال دوم یه بلوک که میسازه 25 تا، 4 سال سوم، 4 سال سوم نصف میشود، یعنی 25 میشه 12.5. اگه وارد 4 سال سوم شده باشیم، این به صورت اتومات اینجوریه، 4 سال سوم که بشه میشه 12.5، یعنی بابت یک تا میرود تا بالاخره آخر انتهام داره دیگه، حساب از اون مقدار بیشتر دیگه نمیشه ساخت. که با این اینها، چون هر مثلا بلوکی که ساخته میشه تقریبا 10 دقیقه زمان میبرد و اینها، حالا با اون سیستم هایی که دارن دیگه، چون سیستم های چیز معمولی ظاهرا جوابگوش نیست، باید سیستم های لااقل باید سرعت خوبی داشته باشه، حالا من دیگه بیشتر از این حالیم نمیشه که چه مقدار سرعت و اینهاش، ولی بالاخره اینا که تولید میشه تا میرود اینجور که پیش بینی کردن با همین تولیداشون تا سال 2140 این ادامه داره، اون موقع دیگه تمام میشه، یعنی دیگه تولیدش نیست دیگه، اون موقع فقط مونده است و باید یک سیستم دیگه ایرارش، مثل سکه هایی که تولید شده در بازار هست و منطقه، خب محاسنی داره، از نگاه حکومت معایبیه، از نگاه تولید کننده ها و مصرف کننده ها محاسن این که کاملا میداند چی داره تولید میشه، کجا داره میره، کجا ذخیره میشه و همه چیز در برابر خودش، هیچ نه مالیاتی بهش میخورد نه هیچی، نه نگهداریش هزینه داره و قصه الازاله، خیلی محاسن داره که همین چیزایی که بعضیاش اینجا محاسنه مثل این که مالیات بهش نمیخوره، از نگاه حکومت معایبه، میگه عجب اینا دارن هی بارن فعالیت اقتصادی میکنن و من هیچ بهره‌ای نمیبرم از این فعالیت اقتصادیش، که حالا در عناوین ثانویه و اینها بهش میرسه. خلاصه امکان داره گفتن که شانس و اینها، جوابش این است که این شانس نیست، این مثل ارزش پول هست در بیرون، مثل پولهای رایجه که امکان داره قیمتش بالا بره، امکان داره پایین بره. شما که امروز میری دلار میخری اینکه آیا سود بکنی با این خرید دلار یا نکنی بگو، شانس دیگه. امکان داره دلار قیمتش بره بالا، امکان داره بره پایین. کسی گفته این معامله اشکال داره؟ نه. این مثل کالاهاست، این بالا و پایین شدن قیمت بازاریه، نه اینکه خود تولید این یک کار شانسی باشه. اینجور باشه که طرف هزینه احتمال داره هیچی به دست نیاره، اینجوری نیست. باز هم تحقیق کنن عزیزانی که میتونن در این بالاخره ارز دیجیتال یه تحقیقی داشته باشن، راحت هم میتونید همینقدر به ماهیتش اینا آشنا بشید. ترجمه هم شده، یعنی ما مقاله های ترجمه شده زیاد داریم در این زمینه، میتونید مطالعه کنید و شیوه به وجود اومدن این رو در نظر بگیرید، ببینید آیا یه جایی هست که در تولیدش بگن که آها این که آیا من اینقدر هزینه کردم به انجام برسد یا نه این شانسی باشه. اگه این باشه ما جلوش ما میستیم. این نیست در تولیدش، در ارزشش هست که شانسی اون که کل کالاها اینجوریان هستن که آقا ارزش من بشود نشود، مردم آیا باش همین اقبال بدن ندن، بیشتر بشه یا نه کمتر بشه. این دیگه مثل همه کالاهای دیگه است. بنابراین ما گفتیم به عنوان اولی ما وجهی نداره با این مخالفت کنیم.
من گفتم که این بیت کوین بهش یه طوریه که
مثلا یه مال خودشه که مثل پلاک همینه دیگه، ولی قدرت یعنی قابلیت جعل رو نداره. و چون یک رمز، اصلا رمز ارزهایی نن دیگه، رمز ارزها یا همون ارزهای دیجیتال یک رمز اختصاصی به شما میده برای هر کدام از اونها، برای هر حساب اون بلاکی که شما ساختید و اینها، یا برای بالاخره اصلا کل موجودیت این با رمزه. ولذا شما اگر چنانچه یه دفعه رمزتون کلا فراموشتون بشه، از دست بره، نتونید به دست بیارید، راهی نداره برای اینکه به دست بیاریدش.
ماهیت ریسکیش هم من خودم گفت
خب باشه، این که دلیل نمیشه. درسته، این میتونه طرف راحت بیاد اینا، مثل دقیقاً مثل چیز ارزشمندی که انسان بخرد، یه بلور ارزشمندی رو بخره که هر لحظه امکان داره بیفته بشکنه، اینو باید طوری محافظت کنه.
این که ماهیت ریسک گفت که مثلا این فوتبال میشه اون کامپیوتر با یه معادلات ریاضی رو حل کنه.
بله
من این معادلات ریاضی درسته به
درست بله
که یعنی قبل از این هیچ
مسئله‌ای آره. نشه. درسته،
بعد امکان داره این نرسه به اون.
اگر نه این امکان نداره به این نحو باشه، یعنی اون چیز همون محاسباتی را که داره انجام میده. بله اصلا بیت کوین بر اساس یک سری محاسبات پیچیده ریاضی در واقع ساخته شده، این که به اون نرسه درش امکان نداره، مگه اینکه مثلا اون دستگاه و ابزار را که مثل هر جایی که سرمایه میخواد بگذاره، مثلا شما میرید تو مزرعه میکارید، اگر اصولش رو خوب رعایت نکنید امکان داره هیچی به دست نیارید. اینا بهش نمیگن شانس، یک مهارت تولید دیگه. کسی میاد تو این تولید مهارت کافی نداره زمین میخوره، یک کسی نه، هر چیز همینه. اینو به شانس نمیگن، این مهارته، این در واقع همون فن تولیدش هست که طرف باید همه اطلاعاتش کامل به دست آورده باشه. مثل خیلی های دیگه که گاهی رفتن تو یک زمینه‌ای که هیچ سابقه کاری نداشتن هزینه زیادی کردن، بعد دیدن درست رعایت نکردن. نه اصلا اینجوری نیست، کامپیوتر نیست. یعنی اگر چنانچه این نتواند تو اون چرخه‌ای که باید اینو قرار بده درست وارد فرایندش بشه، اون موقع است. این وقتی که سیستم اصلا ارز دیجیتال بگونه ای است که شما وقتی تولید میکنید مثل این است که یک رسیدی را فرستادید به کسای دیگه و اون مشترکین باید این امضا کنن. این طول کشیدنش هم این است که تا اونو امضا، اونا برای کار خودشون لازم دارن امضا کنن، اونا امضا میزنن، تا این بره و اونا امضا بزنه و اینها، تقریبا این طولش همه 10 دقیقه ای که میگیم در واقع برای هر بلاکی طول میکشه این گونه هست. مشترکین در این سیستم مطلعند که الان داره یه چی تولید میشود، امضا میزنه، اون یکی هم امضا میزنه و هی در واقع تایید میکنن همدیگر رو و هی تولید میشه. اصلا بیت کوین یک سیستمی است که قوام اون دیگه با اون سازنده اون نیست، با همین مشترکینش هست. هر کدام همدیگر رو مثل آجرهایی که همدیگر رو مثل این دومینو اینها همدیگر رو چی حفظ میکنن در واقع، هم به همدیگه دارن اعتبار میدن. بله، در واقع این بازار رو گرم نگه داشتن. یعنی اگر چنانچه فرض کنیم که این فرض فرض محالیه با نگاه همین عقلاییش، که افراد دیگه فعال نشن در این زمینه، سیستم رو قطع کنن اصلا، بله اینم میخوابه تمام. بعد اون موقع این نحوه ریسکای معتاد تولیدش این ریسک تا حدودی هست، هم در عرصه‌ای که نگهداریش هم اگر این رو به صورت آنلاین نگهداری کنه، هکرها امکان داره بیان، هرچند که این طوری سیستم امنیتی درش چیده شده که به راحتی هکرها هم نمیتونن بهش دست پیدا کنن. اگه آفلاین رو بخواد که قابل ذخیره سازی به صورت آفلاین هم هست، اگه به صورت آفلاین اینها رو ذخیره کنه، خب اگر دستگاهش به هر دلیلی گم بشود، سوخته بشه توی آتش سوزی از بین بره، تمام میشه. تمام ذخیرش عین یک دلاریه که در نظر بگی دلارهایی که آتش میگیره و هیچ بیمه هم نداره. راستی اصلا بیت کوین بیمه هم نمیشه، مثل کالا نیست که ببرن بیمش کنن، چون رسمیتش نشده، پذیرفته نشده، قابل بله هیچی منفعتش یک. فقط ببینید یه چیزی از اون موقع که وارد کار شد ارزشش زیر یه دلار بود، مثل همین بازیایی که عرض کردم، میگفتن آقا اگه میخوای تو هم داشته باشی اینقدر بده، به تو هم بدم داشته باش مثلا، آروم آروم بین خودشون معامله. بعد اینا برای اینکه احتمال من میدم اینها برای اینکه بتونن این بازار رو گرم کنن، رفتن به یک کسایی، به یه شرکتای پول دادن، چه بسا گفتن آقا این ارز رو اگه کسی آورد ازش قبول کن به جای پول، و این هی رایج شد، رواجش داد. امروز الان در بعضی از جاها، در بعضی از کشورها، هم تو فروشگاه ها، هم تو تهیه بلیت هواپیما ها، نمیدونم، و ازش استفاده میشه. احتمال میدم اینا همشون رو کسایی دارن مدیریت میکنن. برای اینکه این بیت کوین محفوظ بماند، باید یک جاهایی ولو به نحو موجبه جزئیه درست کنند که بتونن اینا چیز کنن، رد و بدل کنن. بره به یکی بگه، فرض کنید این شرکت میره به مثلا شرکت هواپیما میگه آقا جون شما بیت کوین رو قبول کن، من تضمین شده هر بیت کوینی که شما گرفتید من خودم ازت میخرم، تضمین شده ازش قبول کنه، مثل حالا بلا تشبیه بگیم مثل مهر نونهایی که مرحوم مرشی نجفی میداد، آره اصلا اینجا تو چیز تو مرسم همینه، مرحوم مرشی نجفی شهریه نمیداد، پول نمیداد، بلکه مهر نان میداد. این ابتکار خودش بود، یه مهرهایی رو درست کرده بود، کاغذهایی که مهری خورده بود روش هماهنگ کرده بود با یک سری از این نونوایی ها، و بعدن هم عمومی شده بود، یعنی همه نونوایی ها دیگه اینا قبول میکردن، مهر باش مثلا 5 تا نون میتونست بخره باش. هنوز هم هست؟ بله. این بالاخره این ارزش اینجوری داشت، ولذا اون موقع که شهریه میدادند، طلبه ای که این رو میگرفت میومد بیرون مدرسه، یه کسی اونجا واسطه بود میگفت آقا اگه نمیخوای مثلا این مهرنان رو اگه آروم آروم مصرفش میکرد میشد 100 تومن، میگفت آقا 90 تومن ازت میخرم، نقد 90 تومن ازش میخرید، منتها ارزش رو میبرد پایین دیگه. حالا اینا تو بحث بیت کوین هم رفتن یه تعدادی رو دیدن که اینا رو مبادلهش رو بپذیرن که این ارزش پیدا کنه. اگر نتوانه، این جهت ریسکیش خیلی مهمه، همه پیش بینی میکنن که در آینده میان سراغش. من میگم نه، احتمال زیاد دولت ها باید مقابله کنن برای اینکه زمینش هم بزنن، چون ضربه میزنه به دولت ها. اگر دولت ها اینو تاییدش نکنن و مردم هم تا یه سقفی بالاخره با این پیش خواهند رفت، اگر ببینن که نمیتونن در بازار ازش استفاده زیادی بکنند، اگر فروشگاه هایی که بیت کوین قبول میکنند کم بشه، آروم آروم این از رونق میفته و ارزشش از کار میفته. یعنی فعلا یک ارزش عجیبی الان چندین هزار، مثلا حالا سابقا تو گفتی چند هزار دلار شد الان؟ 6500 مثلا، 7000 8000، نمیدونم ارزش زمان حساب، حالا ضرب کنید ببینید چقدر میشه دیگه، چند میلیون میشه یه دونه چیزی که بیت کوینی که شما در اثر 50 تاش یک درهم با یک بلاک به دست آوردید و همینجوری حالا که دیگه کمتر. ببینید عرض کردم مثل چیه؟ شما الان مثل خود طلا رو ببینید، بعضی چیزا هست منفعتش به خوردن اینها نیست، به همون اقبال عمومیه. مثلا طلا چه منفعتی داره؟ نه به منفعت جانی داره، نه منفعت هیچی، فقط به این که بهش رو آوردن حاضرن در برابرش پول بدن، حاضرن بهش همین. اینم همونه، یعنی یک معدنیه، معدن دیجیتالی در نظر بگیرید. شما میرید جواهر الماس استخراج میکنید، میرید طلا استخراج میکنید که چی بشه؟ که خوردنیه؟ نه، پوشیدنیه؟ نه، بهش پول میدن، ارزش داره. خودش مردم از کجا ارزش به چیه؟ به اقبال عمومیه. بهتون بگم مغول وقتی که حمله کرد به ایران، نقره رو میگرفت طلا میداد، چون از رنگ زرد خوشش نمیومد، طلاها رو میداد، حاضر میشد برابر حتی، چون به نقره علاقه داشت، ولی به طلا خودش نمیاد اصلا. خب اونا اینجوری بود، اقبال ارزش درست میکنه. طلا رو اگه در نظر بگیرید، مردم الان بگن ولش کن بابا، مثلا به طلا شو حالا بردا پلاستیک به جاش بیاد، آره بیاد اصلا پلاستیکای یا بلورای پلاستیکی که الان درست میکنن بیاد جای اون، مثلا میگن خب این از ارزش میفته. یا اگه طلا هم یه جوری زیاد بشه، میگن اگر قطره باران بیفته توی دهان صدف تبدیل به مروارید میشه، تبدیل به دور میشه، تو دهان ماهی بیفته تبدیل به مروارید میشه، دور میشه. اینا میگن بر اساس همینم مرحوم سعدی میگه اگر ژاله، یعنی قطره باران، اگر ژاله هر قطره ای دور شدی، چو خرمهره بازار از آن پر شدی. اگه قرار بود همه قطره های باران بشن مروارید، دیگه مروارید ارزشی نداشت که. حالا ارزشی نداره، ارزش کارایی تو چیز، فقط همین اقبال داره. طرف میگه آقا یه قدرتیه دیگه، چه قدرتیه؟ من اینو میتونم تبدیل کنم، ارزش پول داره، ارزش پولی داره. همین وقتی داره میسازه میگه آخه چه فایده‌ای داره؟ میگه نه، میسازم که باش پول به دست بیارم، میسازم که باش کالا به دست بیارم و و و این. خب عنوان اولیشه، ولی عنوان ثانوی این امکان داره پیدا کنه. از جهت عنوان ثانوی حکمش چیه؟ عناوین ثانوی چند تا چیز میتونن واقع بشن در مورد ارزهای دیجیتال و اینها. امکان داره کسی بگه آقا وارد شدن به این عرصه موجب ضعف حکومت، ضعف اقتصادی حکومت، یک، موجب اخلال در نظم اقتصادی، دو، موجب رواج کلاهبرداری و اینهاست، سه، چهار، موجب تقویت غیر مسلمانان هست. من چند تا میتونید هی بشمرید. من عرض میکنم بسیاری از عناوین ثانویه در مورد ارز دیجیتال تا قبل از کی داریم حرف میزنیم؟ تا قبل از تأیید حکومت ها، بعد از تأیید حکومت اصلا محل بحثمون نیست، تا قبل از تأیید حکومت، بسیاری از اینها یا اساسا توهمند، یا اینکه ضریب کمی از این عناوین درشون دیده میشه، که اون مقدار در بسیاری خارجی وجود داره. میماند یکی دو تا، من اون مهمترین ها رو بخوام بررسی کنم. یکیش اخلال در نظم اقتصادی و دومیش تضعیف نظارت حکومتی. این دوتا عنوان ثانوی بهش خورده، دوتا عنوان ثانوی هستن. این دوتا واقعش این است که در مورد بیت کوین زیاد احتمالش هست، اما این دوتا در جایی است که معامله با ارزهای دیجیتال زیاد بشه، رواج پیدا کنه. یک. دو، در داخل کشور اتفاق بیفته. دقت کنید چی شد. این در جایی است که زیاد بشه، نه با یکی دو در ده صد تا هزار تا، اینو تأثیر نداره. دو، این است که در داخل کشور باشه. بنابراین اگر کسی اساساً برای تهیه بیت کوین ها از ارز موجود داخل کشور اسلامی استفاده نکنه و در داخل کشور اسلامی هم به صورت زیاد رایج نشده باشه، این عنوان ثانوی هم تعلق نمیگیره. یعنی نظم اقتصادی حکومت ضربه میزنه. چرا؟ چون تو بازی تو زمین این دولت اسلامی یا این کشور بازی نمیکنه که. این الان داره توی فضای مجازی با پولهای مجازی که از طریق کشورهای دیگه و از طریق ساختن خودش به دست اونجا بازی میکنه و همونجا هم داره تبدیل و تبدل میکنه، تبدیل میکنه به دلار نه به پول ایران. بنابراین این عناوین اصلا صورت نمیگیره. بله، اگر رواج پیدا کنه توی کشور اسلامی خیلی زیاد بشه، باعث میشه که نظم اقتصادی دولت و اون نظارت دولت ضعیف بشه، نظارت دولت بر امور اقتصادی ضعیف بشه، دولت تضعیف میشه. این باعث این عنوانو داریم اگر این در فردی که رواج بشه، فعلا به اون حد نرسیده. این عنوان ثانوی ها هستش واقعش، اما با همین بیان که گفتم قابل دفع. فعلا ما عنوان ثانوی که با این بخوایم مقابله کنیم هم وجهی نمیبینیم، مگر اینکه از کنه به اون مرحله برسه. اون مرحله میره مرحله سوم ما که میگیم آقا حکم حکومتی. سومی رو بگم امروز جمعش کنم این رو، چون فردا میخوام نتیجهشو بگم که اگه این حالا تو بازی ها اتفاق افتاد چی میشود. اگر شما راستی کلاس داشتید امروز بگید به من این رو، یادم رفت، میبخشید، این رو دیگه فردا میگم. والحمدلله رب العالمین.